بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 168 سطر اول. و زهر ایزن من ما ذکرنا فساد و زعم المحقق الشریف حیث قال. بحثمون در تشخص بود و بیان کردیم که تشخص امروز اعتباری و معنای اعتباری رو اینطور گفتیم که متحد است در خارج با اون شیء متشخص. و دیدیم که نسبت ماهیت به تشخص مانند نسبت جنس به فصل است، منتها به همین حیثی که گفته شد. یعنی این تشبیه و چشمهش اینه، همونطور که جنس و فصل در خارج متحدند، یا هر دو با اون وجود خارجی شخص متحدند، همچنان تشخص و ماهیت هم با هم متحدند. اتحادی که ما ازش اعتباریت تشخص رو در آوردیم. گفتیم که در خارج ما تشخص نداریم، زیرا تشخص و اون ماهیت متشخصه یکیست، متحده. در صورتی ما در خارج تشخص داریم که تشخص جدا باشه، ماهیت جدا. در اون صورت میتونیم بگیم ماهیت در خارج موجوده، تشخص هم در خارج موجوده. تو ذهنمون این وضع رو داریم، ماهیت رو جدا میکنیم، تشخص رو جدا میکنیم. پس ماهیت در ذهن ما وجود ذهنی داره، تشخص در ذهن ما وجود ذهنی داره، اما تو خارج تشخص و ماهیت جدا نیستند. بنابراین نمیتونیم برای تشخص وجود خارجی قائل بشیم، بلکه باید وجود خارجی رو برای همون متشخص قائل بشیم، و این اسمش اعتباریت تشخص بود. همین بعد رو در جنس و فصل هم داشتیم. جنس و فصل توی ذهن ما دو ماهیت جدا هست، یکی ماهیت مشترک است، یکی ماهیت مختصه. ولی در خارج میبینیم این دوتا دو ماهیت جدا نیستند، متحدن با هم و متحدن با اون شخصی که در خارج موجوده. و این اتحاد و معنی اعتباریت بود. پس معلوم میشه که ماهیت نسبت به تشخص مانند جنس هست نسبت به فصل. همونطور که جنس در خارج وجودش اعتباریست، چون همونطور که جنس و فصل در خارج وجودشون اعتباریست به خاطر اتحادی که دارن، همچنین تشخص وجودش اعتباریست به خاطر اتحادی که داره. بعد دو مرتبه نقل کردیم که نسبت ماهیت به تشخص مانند نسبت جنس است به فصل. یعنی همون مطلب قبل دو مرتبه تکرار کردیم، ولی این دفعه خواستیم بچه شبه رو چیز دیگه قرار بدیم، و اون این که نسبت وجود همونطور که به تشخص اعتباری است، به اون ماهیت و طبیعت هم اعتباری است و طبیعت در خارج موجود نیست. همونطور که جنس و فصل این چنینند، همونطور که فصل در خارج اعتباری است، تشخص در خارج اعتباری است. همونطور که جنس در خارج اعتباری است، ماهیت هم در خارج اعتباری است. یعنی ماهیت به منزله جنس و تشخص به منزله فصل. همونطور که فصل رو اعتباری میدونیم، تشخص رو اعتباری میدونیم. تا اینجا رو ما هم گفته بودیم. بعد گفت همونطور که جنس اعتباری است، طبیعت هم اعتباری است. این نتیجه رو گرفتیم که دیروز این مطلب رو گفتیم و بعد رد کردیم. گفتیم نسبت وجود خارجی به تشخص اعتباری است و بالعرضه، اما نسبت تشخص، نسبت وجود خارجی به ماهیت به ذاته. به خاطر این اختلاف نسبت ما ناچاریم که بگیم تشخص اعتباری است ولی ماهیت اعتباری نیست، چون وجود خارجی برای خود ماهیت ثابته. نمیشه گفت که ماهیت اعتباری است، اما وجود خارجی برای تشخص ثابت نیست. به واسطه اون طبیعت و ماهیت برای تشخص این وجود خارجی ثابت میشه. پس خود تشخص وجود خارجی نداره، واسطش وجود خارجی داره. بنابراین خودش رو نمیتونیم در خارج موجود ببینیم، ناچاریم اعتباری ببینیم، اما این ماهیتش را، طبیعتی رو که این تشخص مشخص کرده، اون رو در خارج ما به ذات موجود میبینیم. یعنی وجود خارجی مال خود همین طبیعته، مال خود این ماهیته. بنابراین نمیشه که این طبیعت در خارج وجود نداشته باشه و اعتباری باشه. خب توجه کردید تمام هر سر اینه که نسبت و تشخص الالماهیه که نسبت الفصل الالجنس، یا برعکسش نسبت الماهیت الالتشخص که نسبت الجنس الالفصل. این تشبیه ما داریم، ما این تشبیه رو به اعتبار بچه شبهی که عرض کردیم قبول داریم، به اعتبار بچه شبهی که عرض کردیم قبول نداریم. یعنی ما در خارج، دقت کنید این نکته رو، ما در خارج طبیعت رو مثل جنس نمی‌بینیم. به این معنا که همونطور که جنس اعتباری است، طبیعت هم اعتباری است. تشخص رو مثل فصل می‌بینیم. به این معنا که همونطور که فصل در خارج اعتباری است، تشخص در خارج اعتباری است. ولی طبیعت رو مثل جنس نمیدونیم و نمیگیم همونطوری که جنس اعتباری است طبیعت هم اعتباری است. ما برای طبیعت وجود خارجی قائلیم، نه وجود اعتباری. این بحثی بود که جلسه گذشته گفته بود، الان تکرارش کنم چون خیلی لازمش داریم در این عبارتی که میخوام از میرسه شریف نقل کنم. میرسه شریف مطلبی گفته که بخشیش مورد اعتراض ماست. ایشون گفته که آنچه در خارج موجودند اشخاصند، طبیعت در خارج موجود نیست. همین قسمت مورد اعتراض ماست. گفته طبیعت در خارج موجود نیست. من با بیانی که کردم امروز تکرار کردم، مشخص شد که الان کجای عبارت ایشون رو ما اشکال داریم. ایشون میگه آنچه در خارج موجوده اشخاصه، طبیعت در خارج موجود نیست. و ما الان ثابت کردیم که طبیعت در خارج موجود هست. ایشون برای اینکه بیان کنه که طبیعت در خارج موجود نیست، یه تفسیر رو ذکر کرده، ولی استدلالش اینه، استدلالش رو دقت کنید، استدلالش اینه که نسبت ماهیت به مشخصات مانند نسبت جنس است به فصل. همونی که ما الان گفتیم که بچه شبه مردودی است، همون رو ایشون بچه شبه مقبول گرفته و ازش استفاده کرده. با بیانی که ما دیروز داشتیم و امروز هم تکرار کردیم، معلوم شد که این بچه شبه رو در این تشبیه نباید اراده کرد. و ایشون که این بچه شبه رو در این تشبیه اراده کرده و استفاده کرده، اشتباه کرده. پس زهر فساد کلام میرسه شریف با بیاناتی که ما قبلا گفتیم. خب حالا وارد کلام میرسه شریف میشیم. فقط روشن شد که کجای کلامش ایراد داره و ایشون چرا وارد این مسئله شده و چرا اینجور نتیجه گرفته. چون بچه شبه رو اینچنین قرار داده که ما قبول نداشتیم. اون بچه شبهی که ما قبول داشتیم که به جای خودش، اون که ازش استفاده کردیم تمام شد، اما یه بچه شبهی دیگری ذکر شد که دیروز بیان کردم و ردش کردم. اون بچه شبه رو میشه شریف اراده کرده در این کلام و لذا کلامش رو ما باطل میدونیم. میشه شریف دو تا مطلب رو کنار هم چیده و این دو تا رو به هم دیگه مرتبط کرده و نتیجه گرفته. یه کلام همینه که نسبت ماهیت به مشخصات مانند نسبت جنس است به فصل، با همون بچه شبهی که عرض شد. که گفتیم تشخص مانند فصل است، طبیعتا مانند جنس است. همونطور که اون دوتا اعتباری هست، این دوتا باید اعتباری باشه. بنابراین طبیعت نباید تو خارج موجود باشه. آنچه در خارج موجود است اون شخصی است که این طبیعت رو دارد، نه خود طبیعت. این مطلب اولی بود که ذکر کرده بود. مطلب دوم این که باز قبلا گفتیم تمایز اشخاص به مشخصاتشون نیست، به وجودشونه، به وجود خاصشونه. این رو ما خودمونم تایید کردیم قبلا، گفتیم که وجود اشخاص، تمایز اشخاص به وجود خارجیشونه، نه به اون مشخصاتشون. چون مشخصات عوارضن و خودشون دوباره کلی هن، احتیاج به مشخص دیگر دارن و تسلسل لازم میاد. قبلا این مطلب بیان شد که مشخصات رو که همون عوارض مشخصه هستن ما نمیتونیم مشخص قرار بدیم، بلکه مشخص خود وجوده. یعنی مشخص چیزیست که ماهیت کلیه نداره و در نتیجه برای تشخصش احتیاج به مشخص دیگر ندارد، بلکه خودش ذاتاً متشخص است و میتواند مشخص باشد. این تحقیق بود که قبلا گفتیم. میرشد شریف این تحقیق رو هم کنار اون مطلب اول میذاره. این دو مطلب کنار هم قرار داده میشن به این صورت: نسبت ماهیت به تشخص مثل نسبت جنس هست به فصل. بعد میگه که پس تشخص به منزله فصل است. از این مطلب استفاده میشه، تشخص به منزله فصل است. بعد اضافه میکنه که تشخص یک شی به وجودشه، نه به مشخصات خارجی. از اینجا استفاده میشه که وجود تشخص است، پس وجود به منزله فصله. وقتی تشخص در مطلب اول به منزله فصل به حساب آمد، در مطلب دوم ما وقتی وجود رو تشخص حساب کردیم، وجود به منزله فصل به حساب میاد. اون وقت نتیجه میگیریم همونطور که وجود، همونطور که فصل تعین دهنده است به جنس، ولی نه خودش در خارج موجود است نه جنس، بلکه اون حاصل تعینی که داده که همون نوع و شخص است در خارج موجوده، همچنین وجود هم تعین دهنده است به ماهیت، ولی نه اون وجود در خارج هست، نه ماهیت کلی در خارج هست، بلکه شخصی که حاصل این تعیینه در خارج هست. دقت میکنید چجوری این رفته نتیجه گرفته؟ دو تا مطلب رو کنار هم گذاشته. یکی این که نسبت ماهیت به تعیین مانند نسبت جنس هست به فصل. و از این نتیجه گرفته که تعیین جانشین فصله، به منزله فصله. و طبیعت هم به منزله جنس. مطلب دومی که اضافه کرده اینه که تعیین اشیا به وجودشون نه به مشخصاتشون. پس به جای تعیین وجود رو قرار میده. اینطور میشه نسبت ماهیت به تعیین گفتیم مانند نسبت جنس است. پس حالا اینطور میشه نسبت ماهیت به وجود مانند نسبت جنس است به فصل. همونطور که جنس، همونطور که فصل جنس رو تعیین میدهد و حاصل این تعیین تو خارج موجوده نه خود جنس و فصل، همچنین وجود ماهیت تشخص میدهد و حاصل این تشخص در خارج موجود است نه خود ماهیت وجود. پس آنچه که ما در خارج داریم شخصیست که دارای جنس و فصله، همچنین شخصیست که دارای طبیعت و تعیینه، دارای طبیعت و وجوده، یا بگید ماهیت و وجوده. از اینجا نتیجه گرفته میشه که در خارج ما ماهیت نداریم، طبیعت کلیه نداریم، آنچه داریم فقط شخصی. این حرفیست که میرشد شریف گفته که در خارج ما فقط شخص رو داریم، طبیعت رو نداریم. بعد همین حرف رو تفصیل داده، گفته اگر کسی بگوید طبایع در خارج هستند، یکی از سه چیز رو میتونه اراده کنه، دو تا رو گفته باطلند، یکی رو گفته همین حرف ماست، با حرف ما مخالفت نداره، فقط عبارت عوض شده. ما این سه تا احتمال رو هم بعدا توضیح خواهیم داد انشاءالله. پس ایشون ابتدا گفته آن که در خارج موجودند اشخاصند نه طبایع، این رو از همون دو مطلبی که عرض کردم نتیجه گرفته. بعدن که ثابت کرده که طبایع در خارج موجود نیستند، احتمالات وجود طبایع در خارج رو بیان کرده که اگر بخوان تو خارج موجود باشن این طبایع چجوری میتونن موجود باشن. سه تا احتمال داده، گفته یکی این که اینطور موجود باشه اینو رد کرده، دوم این که این موجود باشه اینم رد کرده، سوم اینطور باشه اینو قبول کرده، سومی رو قبول کرده ولی گفته که این سومی با حرف ما فرقی نداره. حالا این تفاصیل انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 168 سطر اول. و ظهر ایزن، یعنی همونطور که با بیان ما ظاهر شد که فرق است بین استدلالین که توضیح دادیم دیروز، همچنین ظاهر شد به بازرگان که فاسد از زعم محقق شریف، حیث قال و منها هنا زهره، بین منها هنا و زهره یه جمله فاصله شده که مشاران الهی ها هنا رو بیان کنه، جمله مترج است. از اینجایی که ما توضیح دادیم زهره که الا وجود فی الخارج الا للاشخاص و اما طبای الکلیه فینتظاهل اقیم الاشخاص، از این مطلبی که گفتیم این مطلب روشن شد. مطلبی که گفته بودیم که مبنای این مطلب منتخب ماست چیه؟ منکون نسبت الماهیات الال مشخصات که نسبت الجنس الالفرد. این یه مطلبه که ما هم گفتیم قبولش هم داشتیم، منطقه وچه شبه رو یه چیزی قرار میدادیم غیر از آن چیزی رو میسه شبیه میخواد قرار بده. گفتیم نسبت ماهیت به مشخصات منان نسبت جنس هست، پس پس ماهیت به منزله جنس است و مشخصات به منزله فصل. بعد مطلب بعدی هم گفتیم و کون الاشخاص تمایزها فی الوجود الخارجی به هویتها لا به مشخصاتها، گفتیم تمایز اشخاص در وجود خارجی به اون وجوداتشونه نه به مشخصاتشون. این دو تا مطلب رو کنار هم بذارید می شود نسبت ماهیات به وجود مانند نسبت جنس به فصل، پس وجود میشه به منزله فصل، همونطور که فصل تعین میدهد به جنس، وجود هم تشخص میدهد به ماهیت، و همونطور که جنس و فصل در خارج موجود نیستند، وجود و ماهیت هم در خارج موجود نیستند، حاصل جنس و فصل در خارج موجوده و حاصل ماهیت و وجود در خارج موجوده، این دوتا از هم یه چیزی در خارج به نام ماهیت یا یه چیزی به نام وجود نداریم، بلکه یه ماهیت موجوده داریم، نه یه ماهیت و یه وجود. حتی اون طبیعت که همون ماهیت در خارج موجود نیست، اون چه در خارج موجوده شخص این طبیعته. گفته از این مطلب ظهره که لا وجود فی الخارج الا للاشخاص، و اما طبایع کلیه که همون ماهیاتند فینتزع العقل من الاشخاص، در خارج موجود نیست، عقل از اشخاص انتزاع میکنه، پس طبیعت در خارج امریش اعتباری نه خارجی. این تیکش مورد نظره، این تیکش رو ما قبول نداریم. ما قبول داریم در خارج اشخاص هستند، ولی اینکه ماهیت در خارج نباشد قبول نداریم، زیرا ما دیروز ثابت کردیم که نسبت وجود خارجی به ماهیت که همون طبیعت نسبت به ذاته، یعنی وجود خارجی مال خود این طبیعته، مال خود این ماهیته. اگر اینطوره دیگه وجود خارجی برای ماهیت هست، نمیشه که وجودش در خارج اعتباریست و وجود ذهنی داره، بلکه در خارج ماهیت رو داریم، ماهیت در خارج موجود است وجودش در خارج موجود نیست، ولی ماهیت در خارج موجود هست. از فمن قال میست شریف شروع میکنه به تفصیل بحث که اگر کسی بخواهد طبیعت رو در خارج موجود بداند، به یکی از سه نحو باید موجود بداند، که هر سه نحو رو ما اشکال داریم، دو نحوش اشکال داریم، یک نحوش هم میگیم به حرف خودمون برمیگردیم. نحوه اول که ممکنه کسی ادعا کنه طبیعت در خارج موجوده اینه که بگه طبیعت به نحو کلی در خارج موجوده، یعنی یک طبیعت مثلا انسانی داریم تو خارج که مشترک بین همه افراده، یک طبیعت است که در خارج بین همه افراد مشترک. به این صورت که در خارج ما افرادی داریم، توی این فرد طبیعت آمده، خود طبیعت کلی، همون طبیعت کلی تو فرد دیگه هم آمده و همون باز تو فرد سوم آمده و هاکذا، که تمام افراد مشتملن بر اون انسانیت واحده کلیه. الان گفته میشه که طبیعت در افراد موجوده، منتها طبیعت تخصص یافته، یعنی طبیعت به شرط عوارض یا به شرط وجود خاص، بالاخره طبیعت به شرط شکل، که انسانیتی که در زید است با انسانیتی که در امر است فرق میکنه، چون انسانیتی که در زید است میشود انسانیت محفوف به این عوارض یا دارای این وجود خاص، انسانیتی که در امر است میشه محفوف به عوارض دیگر یا دارای وجود خاص دیگر. پس این انسانیتی که در زیده با انسانیتی که در امر فرق داره. ولو وقتی خواستید اینها رو انتزاق، وقتی خواستید یه انسانیت از این انسانیت ها انتزاق کنید، یه انسانیت کلی در ذهن شما میاد که با هیچ کدوم از این انسانیت های خارجی فرق نداره، ولی اونی که تو خارجه یک انسانیت نیست، به تعداد اشخاص انسان ما انسانیت داریم. حالا کسی اینو نگه، بیاد بگه یه دونه انسانیت در خارج هست که همین یه دونه هم در زید هست، هم در امر هست و هم در بکر و بقیه هست. اگه اینو بگه این اشتباه است. خب بله، با این بیان یک انسانیت کلی در خارج موجود میشه، ولی این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون این انسانیت واحد وقتی در ضمن زید تو فلان مکانه، وقتی تو ضمن امر توی مکان دیگه است، همچنین در ضمن زید در فلان زمانه، در ضمن هم در فلان زمانه دیگه است، در ضمن زید اون خصوصیت خاص رو داره، در ضمن هم خصوصیت مقابلش رو داره. خب یک دونه امره، یک دونه کلیه، اما این همه خصوصیات مختلف برش وارد بشه، جمع بین نقیزه این زده این همه چی بیش میاد. اگر انسانیت رو متفاوت بگیرید، خب بگید این انسانیت در این مکان، اون یکی دیگه تو اون مکان، خب دو چیزن تو دو تا مکان، یا این یکی این صفت رو داره، اون یکی صفت خلافشو داره، دو تا صفت مخالف دارن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بخواد یک شی دارای این همه صفات متضاد باشه، جمع بین زده این نقیزه این و خیلی مشکلات دیگه پیش میاد. بنابراین نمیتونیم بگیم طبیعت کلی به همون صورت کلی در خارج موجود است و با همون وجود واحد توی همه اشخاص وجود دارن، اینو نمیشه گفت. نوعا اینم تقریبا گفته نشده، حالا بعضی ممکنه بگن، ولی نوعا محققین این فرض رو نگفتن. پس توجه کنید فرض اول و احتمال اولی که برای وجود کلی در خارج داریم این است که کلی یا اون طبیعت به نعت کلی در خارج موجود باشد، یعنی یک امر باشد که با همه این مصادیق خودش سازگار است و در تمام مصادیق حضور دارد، یک امر باشه، نه به تعداد مصادیق متعدد شود، بلکه به همون وحدت خودش باقی بمونه و تو تمام مصادیق بیاد، همین که در این مصداقه همون خودش تو اون مصداقه دیگه باشه. وقت در این صورت نصف کردن این مشکلی که گفتیم لازم میاد. این احتمال اول بود و اینم اشکالش تا به احتمالات بعدی برسیم. فمن قال به وجود طبایع، هر کی میگه طبیعت در خارج موجوده، یکی از سه چیز اراده میکنه. اول این اراده بهی ان طبیعت الانسانیه مثلا، خب ما بحث در کل طبیعت ها داریم، ولی به عنوان مثال طبیعت انسانی رو انتخاب میکنیم که مطلب با مثال تبیین بشه و بهتر فهمیده بشه. این اراده به این که میگوید طبایع در خارج موجودن، این رو اراده کرده که مثلا طبیعت انسانی عیناً به عین ها، یعنی عیناً موجود است در خارج، عیناً یعنی به شخص ها و به عین ها و به همین وحدت ها، همین یه دونه واحد، همین یه دونه واحد توی همه انسان ها هست و در خارج موجوده. بله، اگر منظورش این باشد که طبیعت انسانی به عین ها، نه که متعدد شود، همینی که هست موجود باشد در خارج و مشترک بین افراد باشد، اگر چنین اراده کرده باشد که این یکی از احتمالات وجود کلی در خارج است، لازمه او که امر واحد به شخص در امکنه متعدد باشد و متصف به صفات متضاده باشد. خب این امر واحد به شخص یعنی یه دونه شخصه، مثلا یه شخص کلی، مثلا یه شخص کلی که میتواند توی تصویرین دور بزند، ولی شخصیت چنین بالاخره یه وجود داره، وقتی یه وجود داره یه شخصه. وقت شما میگید همین یه شخص میتونه تو تمام این موجودات مختلف بیاد، خب لازمه تو موجودات مختلف خودش مختلف بشه و یک واحد دارای صفات متباین بشه. لازمه او، یعنی لازمه این منقال را که امر واحد به شخص رو در امکنه متعدده ببیند، متصف به صفات متضاده ببیند، و این تالی که یک شخص متصف باشد به صفات متضاده و در امکنه مختلف باشد باطل است، پس قول به وجود طبیعت این چنین وجودی باطل است که بگوییم وجود شخصی دارد در خارج، منتها شخصی که در ضمن همه افراد هست، این چه باطل. از کدام غالبا این قول رو کسی نمیگه، محققین غالبا این قول رو ندارن. و این اراده ان فی الخارج، محتمل دوم، احتمال دوم اینه که ما در خارج انسانیتی داشته باشیم محفوف به عوارض، ولی وقتی او رو تصورش کنیم بدون این که در بارش عملی رو انجام بدیم، با همون وضع بیاریمش تو ذهن، یعنی تجریدش نکنیم از عوارض، این طبیعت در خارج با عوارض همراهه، ما وقتی تعقلش میکنیم تجریدش نکنیم از عوارض، بلکه همچنان که هست بیاریمش تو ذهن، وقتی وارد ذهن ما میشود میتواند با همون وضع وارد میشود، میتواند مطابق باشد با افراد کثیره، اونی که آمده تو ذهن ما میتواند مطابق باشد با افراد کثیره. یعنی این شیء خارجی صورت کلی رو به ذهن ما میدهد، نه ما با تحلیل عقلیمون و تجریدی که انجام میدیم صورت کلی بگیریم، بلکه همین موجود خارجی چنان است که صورت کلی رو به ذهن ما میدهد، صورتی که میتواند مطابق باشد به کثیرین. خب شیء خارجی کلی نیست، شخصه، ولی بدون احتیاج به تجرید این صورت کلی رو به ما میده، و چون بدون احتیاج به تجرید این صورت کلی رو به ما میده، معلوم میشه اون شیء خارجی که شخصه بالاخره قابلیت کلیت توش هست که داره این صورت به ما میده، یه چیزی تو این شخص وجود داره که داره این صورت کلی رو به ما میده، صورت مطابق لکسیرین داره میده، با این که هیچ عملی در موردش انجام ندادیم، همون خارجی رو آوردیم به ذهن ما، با وجود این میبینیم صورتی که در ذهن ما آمده مطابق لکسیرینه. از اینجا میفهمیم که این صورت که تو ذهن ما آمده کلیست، این که حرفی توش نیست، اون خارجم یه چیزی در ذاتش هست که این کلی رو تونسته به ذهن ما بده، به همون مقدار میگین کلی در خارج موجوده، به همون مقدار. نه یه کلی داریم مثل احتمال اول که در خارج تو همه اشخاص هست، ما اون کلی رو به وحدت و تشخص در خارج نداریم. اما تو خارج همین اشخاصی که داریم یه جوری هستن که میتونن بدون این که در موردشون تصرف کنیم یه صورت کلی که مطابقه با کثیرینه به ذهن ما ارسال کنن. معلوم میشه کلی تو اینا موجوده، اما یه جوری که فقط میتونه این صورت رو به ما بده، نه اون جوری که احتمال اول گفت که واقعا یه کلی شخصی توی افراد باشه. توجه میکنی این دومی با اولی فرق داره، فرق داره، ولی خب خیلی مطلبش احتیاج به تصور داره چون خیلی راحت نیست. میفهمد اینم باطله. چیزی که در خارج هست موجود متعینه. چطور این موجود متعین میتونه صورت مطابقه به کثیرین به ما بده؟ پس شمایی که دارید میگید این صورت مطابقه به کثیرین به ما میده، حتما کلی رو توی این موجود میدونید. و الا اگر کلی رو در این فرد موجود ندونید، این فرد چطوری کلی رو به ما داده؟ چطوری صورت کلی رو به ما ارسال کرده؟ حتما شما یه جوری این کلی رو در اینجا موجود میدونید. این غلطه، چون آنچه که در خارج هست کلی نیست، آنچه در خارج هست فرد است. پس این احتمال هم احتمال صحیحی نیست. و این اراد اون کسی که قائل است به این که طبیعت در خارج موجوده، اراد این که در خارج، و این اراد ان فی الخارج موجودی است، یعنی موجودی که در خارج داریم، که اذا تصور هو فی ذاته، اون موجود خارجی رو تصور کنید بدون این که کاریش بکنید، بدون این که تجریدش کنید. نه بدون تجرید، بدون تجرید تصور کنید اون موجود رو فی ذاته. اتصف صورته بالکلیه، صورت عقلیش متصف به کلیت میشه. نمیخوام بگیم اون موجود کلیست یا شخصی، صورتی که از اون موجود گرفتید متصف به کلیت میشه. کلیت به چه معنا؟ به معنی مطابقه. مطابقه در اینجا معنی مطابقه کثیرین ها، نه مطابقت بین صورت و خارج. اون اصلا اینجا بحث نداره، اینجا جا نداره. مطابقت این مطابقت کثیرین یعنی کلیت. اصلا کلیت رو معنا میکنیم به معنی قابلیت صدق علی کثیرین. قابلیت صدق علی کثیرین یعنی مطابقت علی کثیرین. پس کلیت به معنی مطابقت، بله، اتصف صورت او بالکلیه به معنی مطابقت. در خارج موجودی داریم که اگر اون موجود رو فی ذاته تصور کنیم متصف به صورت کلیت بشه، متصف بشه به صورتش بالکلیت، کلیت به معنی مطابقت، یعنی صورتش گفته بشه صورتی قابل صدق و کثیرین. اگر این رو اراده کرده فهو ایذن باطلان لما مر آنفن، که ما مر آنفن این بود که در کتاب خودش که ان الموجود، ان الموجود فی الخارج متعین فی حد ذاته. ما قبلا گفتیم که موجود در خارج متعین فی حد ذاته، فی حد ذاته متعینه. شما هم که فی حد ذاته دارید تو ذهن میاریدش، یعنی تصرفی درش نمی کنید، همون ذاتی که داره، همون حالتی که در خارج داره همون رو میبینید تو ذهن. وقت فلا تکون صورت هل مخصوصه، صورتی که اختصاصا از این گرفته شده، صورتی که اختصاصا از این گرفته شده، لا تکون مطابقتا لکثیرین، یعنی لا تکون کلیتا، این صورت نمیتونه مطابق با کثیرین باشه. این عبارت مطابقتا لکثیرین شاهده بر این که اون به معنی المطابقه که در خط قبل آمد به معنی مطابقت لکثیرین بود، که اینجا دیگه داره تصریح میکنه به این که مطابقت لکثیرینه. صورت مخصوصا روشنه دیگه، یعنی صورتی که از خود همین موجود خارجی گرفته شده. یه وقت شما صورتی از این موجود خارجی میگیرید، صورتی از اون یکی دیگه میگیرید، صورتی از اون یکی دیگه میگیرید، این صورت رو همه رو تطبیق میکنید بر هم، اون اختصاصیاتش رو از بین میبرید، مشترکش رو باقی میذارید. خب این یه صورت کلیه، این در واقع همون تجریده. یعنی شما این صورت زید رو میارید با همین خصوصیاتی که داره، دوباره صورت هم رو میارید با همون خصوصیاتی که داره، بچه و خالد همه رو با خصوصیاتشون میارید، ولی میخواد مشترکشون کنید. چون میخواد مشترکشون کنید باید خصوصیات بریزید. خصوصیات جریخ مابل اشتراک با اون یه صورت کلیست، این اشکال نداره، این صورت کلیه، اما دیگه صورت مخصوصه نیست، این صورت مطابقه کثیری نه اما مخصوصه نیست. ایشون میفهمه چجوری صورت مخصوصه مطابقه کثیری نه، صورت غیر مخصوصه میتونه مطابقه کثیری باشه، اما صورتی که مخصوص مال خود همین زیده، از زیده تنها گرفتی، این چطوری میتونه بر امر و بقیه صدق کنه؟ پس نمیتونید کلی رو به این معنا بگیرید، بگید در خارج کلی موجود است به این معنا که در خارج موجود داریم که صورت خاصش مطابق کثیری نه، این هم درست نیست. اما اراده سوم و احتمال سوم، احتمال سوم اینه که در خارج موجودی داریم. ما که میگیم در خارج کلی میگیم در خارج طبیعت موجوده، این رو اراده میکنیم که در خارج موجود شخصی داریم، موجود متعین داریم. هرگاه اون موجود رو تصور کردیم و خواص خاصیتهاش رو و اختصاصیاتش رو تجرید کردیم و رها کردیم، لبش رو باقی گذاشتیم، از تصور اون لب یک صورت کلی که مطابق با کسی این حاصل میشه. اگه مرادتون از وجود طبیعت در خارج این باشه که ما اگر این شیء خارجی رو که شخص است و متعین است ادراک کردیم و خصوصیاتش رو رها کردیم، لبش باقی موند و ما اون لب رو ادراک کردیم، این لبی که ادراک شده صورتیست کلی متعارض لکثیری. اگه اینو بگید ممکن درسته و این حرف شما با حرف ما یکیه. ما گفتیم کلی در خارج موجود نیست، شخص در خارج موجوده. شما هم دارید همینو میگید، میگید کلی در خارج نیست، شخص در خارج موجوده. وقتی آمد تو ما میگیم کلی رو عقل ما انتظار میکنه، شما هم دارید اعتراف میکنید به این که عقلمون داره کلی رو انتظار میکنه. پس هر دومون یه حرف میزنیم، اون تا عبارت رو فرق میکنه. شما هم گفتید که در خارج شخص موجوده و بعد گفتید که عقل ما تجرید میکنه و یه لبی رو ادراک میکنه، اون لب میشه کلی و مطابقه لکثیرین. ما هم همین رو داریم میگیم، ما میگیم در خارج شخص موجوده، طبیعت موجود نیست، طبیعت رو عقل داره انتظام میکنه. پس هر دومون یه حرف میزنیم، این فرض سوم رو ما قبول داریم ولی قائلیم که این با حرف ما فرقی نداره. حرف ما عبارت از این بود که کلی در خارج موجود نیست، این هم داره با احتمال سوم داره اعتراف میکنه که کلی در خارج موجود نیست، یعنی طبیعت در خارج موجود نیست. و این اراده این شخصی که میگوید طبیعت در خارج موجود است، اراده کرده باشه که فل خارج موجودی داریم که اذا تصوره، اگر تصور شود اون موجود، و جره رواب داره کتاب شما نه کتاب شما که من نوشتم وافی نیستی براش، کتاب ایشون مهمه، وافی داره و جره ده. کتاب ما واب نداره، من برای مصحح نوشتم اینجا واب بذار، خودم مراجعه نکردم به کتاب اصلی ببینم واب هست یا نیست. حالا اون تو که چاپ بعدی واب گذاشته، شما چاپتون واب داره، ولی خب این کتاب هم مهمه که چاپ قدیمه و وابم داره. این اراده ان نفر خارج موجودن که ادا تصور بره و جر ردم مشخصاتی، هم تصور بشه هم جر ردم مشخصاتی. در احتمال دوم این و جر ردم مشخصاتی رو نداشتیم و در این احتمال داریم. فرق بین دو احتمال هم همینه. در احتمال اول میگفت همون موجود شخصی رو بیاری تو ذهن میشه کلی، حالا میگه نه تجریدش کنی میشه کلی. این اراده انده در خارج موجودی است که اذا تصب بره و جر دم مشخصاتی حصل از این موجود فلعق صورتون کلیه. اگر این رو اراده کرده فضالکه به اینگی مذهب و منقار، این اینن مذهب خود ماست که گفتیم که لا وجود فل خارج الا لاشخاص و گفتیم اتبای الکلیه منتزعتون من الاشخاص، این مذهب ما بود. این گویندم همین حرفی رو که ما گفتیم داریم میگه، منطقه ما به عبارت دیگه گفتیم، اون به عبارت دیگه. فلا نزا الا فل عباره، نزا فقط در عبارت و الا از نظر معنی هر دومه یک چیز گفتیم. انتها کلام میشه شریف، آدرسی که در پاورقی داده ظاهراً آدرس صحیح نیست. من اون وقتی که این کتاب رو ورق می‌زدم آدرس مطابقت کردم، درست نبوده. آدرس چاپ شما چی نوشته؟ چون برای مصحح نوشتم عبارت مذکور در این جا که آدرس دادید نیست. آدرس عوض کرده یا نکرده؟ جلد 3 شما کتاب چاپ دومه؟ از همون آدرس قبلی تکرار کرده، آدرس قبلی تکرار کرده، در شاید من پیدا نکرده. خب وقت یا صد الله توجه شدید نزاع ما، این بحث ما با میسشهی تموم شد، میسشهی حرفش رو گفتیم دیگه، ابطالش هم نکردیم، ابطالش با هم حرفایی که قبلا گفتیم روشن میشه. یعنی برداشتی که ایشون از این تشبیه کرده بود برداشت ناتمامی بود، حرف شما رد نمی کنیم، ما هم قبول داریم که در خارج شخص موجوده، طبیعت در خارج موجود نیست، طبیعت انتظام میشه، برداشت ایشون رو ما قبول نمی کنیم که از روی این عبارت برداشته، از روی اون قواعد برداشته. حالا وارد ادامه نزاع میشیم. نزاع ما این بود که تشخص اعتباریست یا عینی، یعنی در ذهن ما موجوده یا در خارج موجوده. ما گفتیم که تشخص اعتباریست و در خارج موجود نیست. در ذهن ما بعد از این که اون شخص رو تحلیل میکنیم تشخص وجود میگیره. خصم ما میگفت این تشخص وجود عینی و خارجی داره، استدلالش رو خوندیم و رد کردیم. دو تا استدلال دیگه هم دارن که الان میخوام اون دو تا استدلال بخونیم و رد کنیم. هیچ کنم از دو استدلال و مرحوم لاهیجی ذکر نمی کنند. میفرماند که مستدل خلق کرده، بنابراین ما لازم نیست که استدلالش رو ذکر کنیم و رد کنیم، فقط همین اشاره میکنه رد میشن، ولی باید استدلال گفته بشه. در استدلال اول اینطور میگه، میگه اگر تشخص امر عدمی باشد، اعتباری یعنی عدمی، یعنی در خارج معدوم باشه، امر اعتباری امریست که در خارج موجود نیست، اعتبار در اعتبار موجوده، اینطور میگه اگر تشخص امر عدمی باشد، یعنی اعتباری باشد، باید نتواند ماهیتی رو تشخص دهد در خارج، چون امر عدمی که در خارج نیست چگونه میتواند مشخص باشد در خارج و خارجی رو شخص بسازد؟ خودش که تو خارج نیست، چطور یه امر خارجی رو شخص میکنه؟ چیزی که تو خارج نیست چطور شخص میکنه؟ ولی ما میدونیم که این مشخص داره در خارج چیزی رو شخص میکنه، پس معلومه که خودش تو خارج هست، تو خارج هست تازه شخص هم هست که میتواند چیزی دیگر رو شخص کند. بنابراین اگر تشخص امر عدمی باشد نمیتواند چیزی رو در خارج شخص کند، ولی تالی باطل است، زیرا میبینیم که همین تشخص در خارج شیء را شخص می کند. پس نتیجه می گیریم که مقدم باطل است، یعنی تشخص عدمی نیست، یعنی اعتباری نیست، بلکه عینی و خارجی است. این استدلال مرحوم لایجی می گیریم خلط بین تشخص و مشخصه. ما بحث در این نداریم که مشخص در خارج است یا نه، بحث در این داریم که تشخص در خارج است. تشخص یعنی حاصل کاری که مشخص می کند. گاهی می بینید قید تو خارج هست، تقید رو می خوام ببینیم تو خارج هست یا نه. اینجا هم همینطوره، مشخص تو خارجه، مشخص یا وجوده یا ابراز مشخص هست، هرچی هست تو خارج هست. ما می خوام ببینیم اون اثری که این گذاشته که اسمش تشخصه اون چی؟ اونم تو خارج هست. یعنی شما تو خارج ماهیت رو میبینید، مشخص رو میبینید، یه چیز سوم به نام تشخص هم میبینید. آیا این چنینه؟ اگر این سومی رو ببینید خب تشخص خارجی است، ولی فرض اینه که ما، حق اینه که ما تشخص تو خارج نمیبینیم. وقتی آوردیم این موجود رو تو ذهنمون تحلیلش میکنیم، میگیم ماهیتی است، مشخصی است، تشخصی است، تشخص تو ذهن ما درست میشه. شما وقتی در خارج رقبه معامله رو میبینید، آیا سه چیز میبینید؟ یکی رقبه، یکی ایمان، یکی مؤمن شدن رقبه. یا مؤمن شدن رقبه رو شما تو ذهنتون درست میکنید، شما رقبه رو میبینید، ایمانش رو هم تعقل میکنید، یعنی یا از لوازمش میفهمید که ایمان داره، اما مؤمن بودنش رو یعنی مقید شدنش رو به ایمان اینا میبینید؟ مسلم نمیبینید، چون ایمان تو ذهنه. تشخص هم همینه، مشخص یه چیزیست، متشخص یه چیزی، تشخص یه شیء سومه. شما در خارج تشخص رو نمیبینید، در خارج شما مشخص رو دارید که همین عبارزه مثلا یا وجود هر چی هست، متشخص رو دارید که اون طبیعت انسانیست مثلا، خود تشخص رو ندارید. شما حرفتون رفت رو تشخص، رو مشخص، گفتید اگر مشخص در خارج نیست چطور تشخص میدهد؟ ما اونو قبول داریم که تو خارج هست، ما میگیم حاصل کارش رو تو خارج نمیبینی، حاصل کارش با تحلیل ذهنی درست میشه. پس خلق کردید شما یه مستدل بین ما به تشخص و تشخص، ما به تشخص تو خارج هست قبول داریم، اما تشخص تو خارج نیست و بس ما در تشخصه نه در ما به تشخص، دلیل شما نازل با ما به تشخص. این استدلال اول. و قد یستدل
تغییر حاصل غیر
میشه، تغییر حاصل غیر دیگه باید
و
تقید میشه جز مرموم آجی درست میگه که تقیدون جز اون، تقیدون جز اون و قیدون خارجی، قید خارج از ذات مقیده، اما تقید جز مقیده، اما جز ذهنی مقیده. ما جز رو قبول داریم، قبلا هم گفتیم تشخص، تشخص ما قبول داریم که جز این مرکبه، ولی جز ذهنی میدونیم. حسه تو خارجه ولی تقیدش هم تو خارجه، تقید جز حسه هست ولی جز ذهنی حسه هست. ببینید مرحوم حاجی میگه در حسه طبیعت رو داریم یک، قید رو داریم دو، تقید رو داریم سه. قید خارج از حسه هست، یعنی داخل در ذاتش نیست، اما تقید جز حسه هست، اما جز ذهنی حسه هست. خود حسه رو ما تو خارج داریم، جزش تو خارج نداریم، جز ذهنی حسه هست. ما هم قبلا گفتیم تشخص جز ذهنی اون شخصه، جز ذهنی بودنش قبول داریم. تشخص رو گفتیم اون شخص مرکب است، مرکب است من طبیعت و المشخص و تشخص. تشخص رو جز قبول داشتیم، جز باشه اونتا گفتیم جز ذهنیه، جز خارجی قبول داشتیم. حاجی هم داره همینه میگه، میگه تقیدان جز اون یعنی جز اون ذهنی و قیدان خارجی یعنی خیلی خارج از حسه است، داخل در ذات حسه است. فقط یستدل لگاهی استدلال میشود، توجه کنید استدلال میشود برای عینیت تشخص، استدلال میشود برای عینیت تشخص به دلیلی که مبتنیست بر اشتباه بین تشخص و بین مابه تشخص که عبارتن از عوارض مشخصه. دلیل مبتنیست بر این اشتباه و لذا لازم نیست ما جواب دلیل رو بدیم. استدلال میکنن برای اثبات عینیت تشخص، استدلال میکنن به دلیلی که در اون دلیل خلط شده بین تشخص و مابه تشخص، و جواب اون دلیل همین خلط است که شما خلط کردید. این استدلال اول. استدلال دوم، استدلال میکنن به امری که به استدلال میکنن به دلیلی که در اون دلیل خلط شده بین عدمیه به معنای اعتباری و عدمیه به معنای عدم و شی، این خلط شده. دقت کنید استدلال از کنم، مستدل اینطور میگه اگر تشخص عدمی باشد، عدم چیست؟ ببینید عدم چیست؟ عدم یعنی اعتباری. این نمیگه اگر عدمی باشد پس اعتباری است، میگه اگه عدمی باشد عدم چه چیزی است. یه وقت میگیم اما عدمی است، یعنی عدم البصر است. یه وقت میگیم تشخص عدمی است، یعنی اعتباری است. این دو تا معناست. عدمی در هر دو جا اطلاق میشه. هم عدمی گفته می شود، عدمی یعنی عدم لشیء، مثل اما عدمی است به معنی اینکه عدم البصر است. یه وقت میگیم عدمی یعنی اعتباری است. در تشخص ما که میگیم عدمی یعنی اعتباری است، نه عدم و شیئنه. مستدل اینطوری وارد بحث شده، گفته اگر عدمی است، عدم چیه؟ عدم تشخص است یا عدم لا تشخص است؟ خود تشخص که عدمی است، عدم تشخص است یا عدم لا تشخص است؟ این دو فرضه، یه غیر از این هم نمیتونه باشه که اگر عدم هست، عدم این نقیزه یا عدم اون نقیزه، یه خالی از این دو تا که نیست دیگه، امر دایره به این نقیزه میکنیم، یا عدم تشخص است یا عدم لا تشخص. این دو فرض، در هر کدام از این دو فرض اون تشخصی که معدوم میشود یا لا تشخصی که معدوم میشه، تشخصش یا عدمی است اثباتی یا ثبوتی. چهار صورت میشه. یکی این که تشخص عدم باشد برای لا تشخصی که تشخصش وجودی است. یکی عدم باشد برای لا تشخصی که تشخصش عدمی است. سوم این که عدم باشد برای تشخصی که تشخص وجودی است. چهارم این که عدم باشد برای تشخص که تشخص عدمی است. اگر عدم باشد برای تشخص عدمی، عدم است للعدم میشه وجود. عدم باشد برای لا تشخص عدمی، عدم است برای لا تشخص میشه وجود. این وجود برای عدم میشه عدمی. عدم باشد برای لا تشخصی که تشخصش وجودی است، عدم عدم میشود وجودی، و این وجودی برای تشخص وجودی دوباره میشه وجودی. خلاصه دو فرضش میشه وجودی، دو فرضش میشه عدمی. اون فرضی که وجودی بشود، عدم تشخص عدمی میشود وجودی، پس تشخص میشود وجودی. در دوتاش میشه وجودی، در دوتا دیگرم چون مثل اون قبلیان حکم الامثال هم مساویست، اون دوتا دیگرم میگیم وجودی. دقت میکنی چی کار میکنه؟ عدم رو، تشخص رو امر عدمی میدونه، بعد میگه تشخصی که امر عدمی است، عدم اصل تشخص. وقت این تشخصی که مضافون الیه عدمه، یه بار وجودیش میگیره یه بار عدمی میگیره. همونطور لا تشخص رو که مضافون الیه عدمه، یک بار وجودی میگیره یک بار عدمی میگیره. بعد که این کارو میکنه، میگه که خب عدم بر عدم داخل شد، نفی نفی شد، نفی نفی میشه ثبوت. در چند جا ثبوت، تشخص ثبوتی میکنه به این ترتیب. در بقیه جاها که تشخص عدمیان، میگه چون حکم الامثال مساوی، امثال حکمشون مساویه، میگه اگر اونها وجودیان، اینها هم که مثل اونان باید وجودی باشن، نتیجه میگیره پس کل تشخصات وجودیان، وجودی نه خارج موجودن، یعنی عینیان، فثبت المطلوب. مرحوم الهی میگه چیکار کردی؟ اونا همه حرفات بعدی سال ما قبول میکنیم، حکم امثال اینا رو، اون طرف هم اشکال داره. اگر میگی که دوتاش عدمی است دوتاش وجودی، چرا اون دوتا عدمی رو ملحق میکنی به وجودی؟ بیا وجودی رو ملحق کن به عدمی، اونم مشکل داره. حالا از این اشکال صرف نظر میکنیم، تو اصلا عدمی رو چرا من عدم و شیء گرفتی؟ عدمی که ما در اینجا میگیم به من اعتباریه، عدمی که در اما گفتیم به من عدم و شیء. چرا تو این دوتا عدم رو خلق کردی؟ پس استدلال تو مبتنی شد بر خلط بین عدمی به معنی اعتباری و عدمی به معنی عدم و شی، و چون در استدلال از خلطه، پس استدلال باطله. و بین العدمی یعنی وقد یستدل برای اثبات عینیت تشخص، استدلال می شود به ما یبتنی علل اشتباه بین العدمی، به معنی چون این بین العدمی اصلا بر بین تشخص ها، اون ما قبل بین تشخص و بر این بین العدمی ما وارد کردم، گاهی استدلال می شود برای اثبات واقعی بودن تشخص، استدلال می شود به دلیلی که مبتنی است بر اشتباه بین عدمی به معنی کون شیء امرن اعتباری هن، و بین عدمی به معنی کون شیء عدم لشیء. عدمی دوتا اطلاق داره، این مستدل بین این دو اطلاق خلق کرده و استدلالش رو ترتیب داده. جوابش، جواب استدلال اینه که تو خلق کردی. ولما کان الخبط فیه، فیه یعنی در هر یک از این دو استدلال، ظاهرن اعرض نا عن ذکرهی ول جواب عنها. ما هم از ذکر استدلال اعراض کردیم، هم از جواب استدلال اعراض کردیم، هیچ کدام از دو استدلال ذکر نکردیم و جوابشون هم نگفتیم. خب بحث ما در اعتباریت تشخص تمام نشده، یک بحث مختصر دیگری باقی مونده که میذاریم انشاءالله در جلسه آینده.